رو اشاره کردید خیلی مهمه. ببینید، هر کسب و کاری که میخواد سرمایه گذار بگیره و هر سرمایه گذاری که میخواهد روی پروژه سرمایه گذاری کنه، حتما باید یه مشاور حقوقی در کنارشون باشه. باید قراردادهای خیلی سفت و محکمی ببندن، همه جوانب این کسب و کار دیده بشه، کاملا مدل سرمایه گذاری، مدل بازگشت سرمایه و اینکه احتمالا اگر مشکلات بین این دو به وجود اومد چگونه بخوان حل و فصل بکنن. خیلی مهمه که قرارداد حقوقی اینها داشته باشن در کنار یه حقوقدان، تا خدایی نکرده اگر به مشکلی تو مسیر خوردن اینا خیلی شفاف باشه و هیچ کدوم از دو طرف متضرر نشن.
بله. یکی دیگه از شنونده هامون آقا مصطفی گفتن که ارزش گذاری منصفانه که قبل از سرمایه گذاری باید وجود داشته باشه، از چه روش هایی باید محقق بشه؟
بله، ببینید، معمولا اینکه این پروژه باید به اصطلاح قیمت گذاری بشه، هر ایده ای، هر پروژه ای، هر ام وی پی، هر استارتاپی قیمت گذاری باید بشه و یک افرادی هستن، یه تیم هایی هستن، یه شرکت هایی هستن که این کار رو انجام میدن. بله. و معمولا یه مبلغی رو اینها میگیرن، میان اون استارتاپ رو بررسی میکنن، اون ایده، اون کسب و کار، اون رو بررسی میکنن، قیمت گذاری میکنن و اینکه در کدوم مرحله ایده هست، این کار پیشرفت کار در چه مرحله ای هست، قیمت گذاری میکنن که به ازای مثلا پرداخت این مقدار سرمایه گذار چند درصد از اون پروژه و از اون کسب و کار به سرمایه گذار میرسه. اینو گفتم خدمتتون، مشاوران حقوقی هستن در شرکت ها و به اصطلاح مجموعه هایی هستن که این کار رو انجام میدن.
آقا شهاب گفته که من یه ایده استارتاپی دارم ولی چون تجربه کاری تا الان نداشتم، چطور میتونم توجه سرمایه‌گذار رو جلب کنم؟
قطع و یقین خدمت.
کاش میگفتن چه ایده ای دارن، توی چه حوزه ایده دارن.
آره خیلی خوب. حالا مجموعا این که حتما یه تیم باید به هر حال یه تیم برای خودشون جمع بکنن، حتما تحقیقات بازار رو انجام بدن، مطمئن باشن این ایدهشون به اصطلاح نیاز مردم جامعه رو برطرف میکنه، اونها حاضرن برای این ایده پول بدن و اینکه کاملا مزیت رقابتیشون رو مشخص بکنن، بازگشت سرمایهشون چه زمانی بازگشت سرمایه حاصل خواهد شد، مدل درآمدی، همه اینها رو باید اولا رو کاغذ مشخص کنن. اینها رو بعد از اینکه رو کاغذ اینها رو مشخص کنن، شروع بکنن به ساختن این ایده. خیلی ها ایده های خیلی قشنگی تو ذهنشون هست، هیچ کس به ذهن اون یکی پول نمیده. این باید بیاد رو کاغذ کاملا مراحلش رو طی بکنه، بره MVP نمونه اولیه این ساخته بشه تا به هر حال سرمایه گذار رو متقاعد بکنی که بیاد رو پروژه شما سرمایه گذاری کنه.
لیلا خانم اتفاقا سوالشون در خصوص همین جمله پایانی شما است که من طرح دارم ولی این طرح کسب و کار رو چطور بنویسم که سرمایه گذار متمایل بشه نسبت به اون.
اینا دیگه باید حتما دوره‌های آموزشی برن، دوره‌های آموزشی مفصلی هست در این رابطه و میتونن برن تو این دوره‌های آموزشی شرکت کنن، حتی میتونن تو فضای مجازی سرچ بکنن. ما تو آپارات و یوتیوب دوره‌های آموزشی خیلی مفصلی توسط افراد ضبط شده اونجا گذاشتن، میتونن از این دوره‌هایی که روی فضای مجازی هست بشینن، اینها رو گوش بکنن، این دوره آموزشی رو ببینن و یه مقدار یاد بگیرن. ولی قطع و یقین این افراد بعد رو آموزش خودشون سرمایه گذاری بکنن، کاملا اون رو یاد بگیرن، یاد بگیرن چجوری باید به اصطلاح پیچ‌تکشون رو بنویسن، چجوری باید ارائه بدن و چجوری MVPشون رو بسازن تا بتونن انشالله تو راه اندازی کسب و کارشون موفق بشن.
خیلی عالی خانم دکتر، اینقدر خوب صحبت میکنه که من دلم نمیاد توی صحبت‌های شما بیام. سرمایه‌گذارها دقیقاً به دنبال چی هستن سوالی بود که امشب اول از شما پرسیدیم، بعد مردم وارد شدن سوالاتشون رو از شما پرسیدن، کلی سوال از شما داشتیم که همه رو جامع کامل توضیح دادید. به عنوان ماحصل برنامه امشب میخوام که یک جمع‌بندی داشته باشید، خاص و ویژه حواستون به نسل زدها باشه.
بله. ببینید معیارهایی که سرمایه گذار بخوام جمع‌بندی صحبتمون باشه، معیارهای کلیدی که سرمایه گذارها وارد حوزه سرمایه گذاری میشن، اولا تیم مؤسس، اون تیم خیلی مهمه که همگن باشن و مهارت‌های مکمل داشته باشن، تجربه داشته باشن، تعهد کاری خیلی مهمه، تعهد کاری داشته باشن. یکی از مشکلات نسل زد این تعهد کاریشونه، یه مقدار این نسل تعهد کاریشون پایینه. به هر حال تیم مؤسس تلاش میکنه این تعهد کاری رو مطمئن باشه که این تیم این تعهد رو داره. بعد بازار هدفشونه، بازار هدفش این حوزه، این استارتاپ، این ایده چقدر بزرگه و چقدر رشد پذیره تو آینده. مزیت رقابتی این استارتاپ چیه، این ایده چیه، این تیم چیه و چه چیزی باعث میشه که از رقبا این افراد جلو بیافتن. مدل کسب و کار و مدل درآمدی اونها باید کاملا مشخص باشه که چگونه این سرمایه گذاری برمیگرده، چه موقعی به نقطه سر به سر میرسه و چه موقعی به سوددهی میرسه و ریسک این کسب و کار چقدره و چند درصد احتمال داره که اصلا با موفقیت روبرو نشه و چه زمانی میتونه پولش برمیگرده. این خیلی مهمه برای سرمایه گذار.
بله. متشکرم از شما سرکار خانم دکتر فرهناز مینایی پور، فعال در حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی، امشب با ما بودن. خیلی خوب بود، لذت بردیم.
خواهش میکنم.
از کلام شیوای شما، از رهنمودهای بسیار بسیار ارزشمندتون باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم از شما خیلی ممنونم. شما هم خیلی عالی سوال کردین و خیلی در جهت مناسب جلسه رو پیش بردین. من هم از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. متشکرم. پایان یک شب آفتابی دیگه رسیدیم. امشب سعی کردیم نوری بندازیم روی مسیر سرمایه گذاری و اینکه چطور ایده ها میتونن به واقعیت تبدیل بشن. امیدواریم که براتون مفید بوده باشه و بتونه جرقه‌ای باشه برای حرکت های بزرگتر. تا شب دیگه با ایده هاتون بدرخشید و آفتابی بمونید.
از دل باسترت چیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد چیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد چیم، باور بکن عشق به زیبای کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، رو لبت خنده آره، اینو باور کن. کنم و پر پر کن فردای تو تو دستات هر پیروزی مدیون رویاهات دنیای تو زیبا میشه زیبایی دریا میشه فردای تو تو دستات هر پیروزی مدیون رویاهات دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنید. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه‌سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
تازه رسیده بودم سر کار که تهمینه به هم زنگ زد و گفت یکی دو تا پیام برام فرستاده برم ببینم. رفتم توی برنامه کاربردی پیام رسان گوشیم و دیدم 2 فایل صوتی فرستاده. زدم رو اولی، یه ترانه قشنگ و جدید پاییزی پخش شد.
یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پر از دو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب،
با یه لبخند کنار لبم و کیفور از اینکه یه خواهر مهربون دارم که میدونه من عاشق پاییزم، فایل صوتی اول رو متوقف کردم و رفتم سراغ فایل دومی که حدوداً 4 دقیقه بود و دیدم که زیرش نوشته اینو گوش کن و بعد یه برنامه خوب دانلود کن، اونقدرم برای جابجایی پولاد آویزون این دستگاه و اون دستگاه نشو. خندم گرفت که از اون هفته هنوز یادش مونده. زدم روی فایل و با دقت به صدای سرگرد مختار رضایی گوش کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. سرگرد جواد مختارزهی هستم، جانشین معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس فتح آفراجا. در این برنامه میخوام در خصوص امنیت اپلیکیشن های پرداخت انتقال وجه با شما صحبت کنم. در سالهای اخیر بسیار از عملیات های بانکی کاربران از طریق برنامه های کاربری همون اپلیکیشن های پرداخت انتقال وجه انجام میشه. علاوه بر کاربرکارت، انجام سایر کارهای روزمره مانند خرید شارژ، بسته اینترنت، پرداخت قبوض، استلام وجودی حساب بانکی و غیره نیز از این برنامه ها استفاده میشه. در نظر داشته باشید استانداردهای امنیتی مثل PCI در زمینه برنامه های پرداخت و غیره وجود داره و اساسا حتی برنامه‌نویس اپلیکیشن هم نمیتونه از اطلاعات اون سوء استفاده کنه. اما شما به عنوان یک کاربر وقتی میخواین از این اپلیکیشن ها استفاده کنید باید یک نکاتی رو رعایت کنید. چون برخی از مجرمین سایبری علاقه زیادی نسبت به هک اطلاعات حساب‌های بانکی دارن تا بتونن از حساب شما برداشت کنن. امنیت اطلاعات در این اپلیکیشن امری بسیار مهم و حیاتیه که برای جلوگیری از سوء استفاده و دسترسی دیگران به اطلاعات کارت بانکی باید توجه ویژه‌ای به اون بکنید. اما اولین مورد شناخت پیشینه این برنامه موبایلیه. برای اینکه اطمینان داشته باشید و آگاهی داشته باشید از امنیت این برنامه باید دوای پیشینه اون تحقیق کنه و اون رو بشناسید. یعنی اینکه باید ببینید چه برنامه‌ای بهتره و چه اپلیکیشنی معتبرتره. اینو بدونید که اکثر این برنامه‌ها با بانک‌ها طرف قرارداد هستن و با اونها کار می‌کنن و یا اینکه به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا شرکت‌های پرداختیار متصل هستن و این نظر داشته باشین که این بانک‌ها هستن که به اونها خدمات بدن. وقتی شما می‌بینید که یک برنامه با مثلا 10 یا 15 بانک طرف قرارداد هست، این بانک‌ها قبل از اون نسبت به بررسی امنیت این اپلیکیشن اقدام کرده است. یک برنامه که با بانک‌های زیادی ارتباط داره و داره به اونا سرویس میده از امنیت بالایی برخوردار. اما نکته دیگه که شما میتونید بهش توجه داشته باشید تا ببینید یک برنامه معتبر هست یا نه اینه که این برنامه در اپ استورهای معتبر داخلی وجود داشته باشه. اپلیکیشن های انتقال وجه رسمی و معتبر رو حتما از فروشگاه معتبر داخلی دانلود و نصب کنید. دقت داشته باشید این برنامه ها تعداد دانلود و نصب زیادی در استورها دارن و نظرات زیادی درباره اونها نوشته شده. این برنامه های کاربری تلفن همراه معمولا چند میلیون دانلود و نصب در اپ استورهای داخلی دارن. یاد داشته باشید برخی از اپلیکیشن های کوچک یا کلاهبرداری از نام اپلیکیشن های و برنامه های بزرگ استفاده می کنن و وقتی شما اونها رو نصب می کنید اطلاعات بانکی شما رو به دست میارن و اقدام به کلاهبرداری می کنن. پس برای اینکه دچار مشکل نشید و حساب شما هک نشه حتما این نکته رو دقت داشته باشید که از دانلود اجرای نرم افزار و فایل های ناشناس و متفرقه روی تبلت و گوشی تلفن همراهتون اجتناب کنید. گوشی خودتون رو به رسانی مستمر داشته باشید و از رمزهای مطمئن استفاده کنید. همچنین در صورت این مشکلی یا مواد مشکوکی مشاهده کردید میتونید از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره 096-380 با ما در میان بذارید. با تشکر.
به تمام جمله های سرگرد با دقت گوش کردم. حتی به نظرم رسید توی اولین فرصت چند تا بند به شکل هشدارهای جداگانه ازش در بیارم و توی صفحه‌های شخصی منتشرشون کنم و حتی بدم به دوستایی که دنبال کننده های بیشتری هم دارن بذارن توی صفحه‌هاشون. یادم نمیره اون خانم سبزواری رو که به قول خودش کلی خرج کرده بود تا متوجه بشه اون روز بعد از ظهر کی و چطوری تونسته بود 200,000 تومان از حسابش برداره. صدای اون خانم سبزواری با اون لحجه یه شیرینش هنوز توی ذهنم میپیچه.
سال 98 بود. من نشسته بودم خونه، یه دفعه دیدم پیامک اومد که مبلغ 200 تومان از حساب من کم شد. با توجه به این که من خودم با حسابم کار میکردم و قبضا رو پرداخت میکردم از طریق اون زمان دیگه اکثرا همین کار رو میکردم، قبضای آب و برق و تلفن و گازونا رو پرداخت میکردم. بعد تعجب کردم کارتم تو کیفم، خودم اینجا نشسته پیامک بوده، دست نزدم به کارتم. کارتم هم به هیچ کس نداده بودم، مثلا اینجور نبوده که لینکی رفته باشم یک دوری که مثلا گوشیمو بگم هک کرده باشن از این حرفا. بعد تعجب کردم بخودم میان که از حساب من بره مثلا به یک حساب دیگه بدون اینکه کارت پیش کسی داده باشم. رفتم پیش پلیس فتا، بعد اونجا نیشابور رفتم، گفتن چون شما حسابتون مشهد بوده باید بریم مشهد. مشهد رفتم و کلی پیگیری و از این حرفا پرونده درست کردن و بعد پرونده اینجا رو فرستادن، باز اینجا از مشهد فرستاده بودن به سنده. البته همه اینا رو که میگم کلی دوندگی و هزینه داشته برای من. شما حساب کنید من چندین بار به خاطر همین مسئله رفتم مشهد. مشهد از اون پلیس فتای قسمت جامعه اصل کجایید؟ اون قسمت که شرق مشهد بستان، جنوب مشهد بستان، باز یک جای دیگه رفتن اونجا معرفی کردن، کاری نداریم. بعد از آخر گفتم که پرونده‌تون رفته سنندج، یک آقایی به اسم محرم آذری همچین چیزی، که البته شاید اون بنده خودم خودشم خبر نداشته که از حساب من به حساب ایشون رفته، من دیگه نمیدونم چند دوچونشون. وقتی پلیس فتا که رفتم عکس رو تو مانیتور نشون دادم، گفتن شما همچین کسی رو از حساب شما به اون رفته، و اصلا به عمرم همچین چهره رو ندیدم و همینجوره بود، واقعا ندیده بودم همچین کسی رو. خلاصه بعد از سنندج به من بعد از چندین ماه پیام دادن که شما بیاین در فلان وقت دکترای سنندج که حضور داشته باشین برای همچین چیز. علاوه بر اسم من تو اون تو اختاریه که داده بودن چندین نفر دیگه هم بودن که همه همینجوری از حسابشون برداشت شده بود مبالغ متفاوت. من رفتم کلی هزینه کردم و اینا هم گفتم، اونا که گفتن بیان، گفتم اگه به نتیجه رسیدن و پولی گرفتن خب پولو به حساب بده، من از اینجا باز این همه هزینه کنم، خیلی بیشتر از اونی که تصورم باشه هزینه کنم که بیام مثلا اونجا سندش که اشکستم نمیشستم جایی را ندارم اونجا. ولی بالاخره نتیجه نگرفتم، بعد همین آخرین باش گفتن اینجوری دیگه نمیدونم چی شد.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
پیش خودم فکر کردم اگر من جای اون خانم سبزواری بودم واقعا میپذیرفتم اون همه هزینه کنم برم یه شهر دیگه دنبال 200,000 تومان پولم؟ بعد به این فکر کردم که اصلا کلاهبرداری اینترنتی به خصوص احتمالاً از قصد اینطوری پولا رو جابجا میکنن تا مال باخته ها نتونن یا اصلا براشون نصرفه که برن دنبال پولشون و اینطوری احتمال این که به دام بیافتن کمتر و کمتر میشه. یادم صدای اون خانم مالباخته رو از رادیو اقتصاد روی موج 98 ماشینم شنیده بودم. خوب یادمه که گفته بود یه برنامه ای رو روی گوشیش داشته که برای پرداخت قبض‌ها ازش استفاده میکرده و به هیچ وجه روی هیچ لینکی کلیک نکرده بود. و اصلا هیچ وقت متوجه نشده بود که چطور اون 200,000 تومان یه روز بعد از ظهر که تو خونه نشسته بود از حسابش کم شده بود. یه بخشی از صداش هنوز توی ذهنمه.
اصلا من روش هیچ لینکی باز نکرده بودم، فقط نفس کرده بود که همون وقتها رو حک کردن که من بلافاصله حک کردم از گوشی، یه نرم افزار گوشی اونو گذاشته بودم، سعی کرده بودم از طریق قبضا رو پرداخت میکردم و اصلا خود پلیس فتا گفتن معلوم نیست که شاید اصلا یک نفر دیگه کارت این آقا رو پیدا کرده مثلا، یا کارتش ازش مثلا فوتو گرفته یا هر کار دیگه، بالاخره به کارت این آقا دسترسی پیدا کرده، ممکنه از حساب شما به اون منتقل کرده باشه، بعدم رفته خرج کرده.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
پیام دوم تحمین خواهرم به دستم رسید که نوشته بود خواهر جونم صحبتای سرگرد رو که شنیدی بر اساسش برو یه برنامه یه امن بانکی بریز روی اون گوشیت و کاراتو راحت انجام بده. فکر کردم ارزشش رو داره که دوباره فایل صوتی سرگرد مختار رضایی رو بشنوم و نکته‌های مهمش رو برای دریافت کردن برنامه‌های کاربردی یادداشت کنم.
اگر داشته باشید استانداردهای امنیتی مثل PCI در زمینه برنامه‌های پرداخت و غیره وجود داره و اساسا حتی برنامه‌نویس اپلیکیشن هم نمیتونه از اطلاعات اون سوء استفاده کنه. برای اینکه اطمینان داشته باشید و آگاهی داشته باشید از امنیت این برنامه، باید دوای پیشینه اون تحقیق کنه و اونو بشناسید. یعنی اینکه باید ببینید چه برنامه‌ای بهتره و چه اپلیکیشنی معتبرتره. اینو بدونید که اکثر این برنامه‌ها با بانک‌ها طرف قرارداد هستن و با اونها کار می‌کنن، و یا اینکه به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا شرکت‌های پرداختیار متصل هستن. و این نظر داشته باشین که این بانک ها هستن که به اونا خدمات بده. وقتی شما میبینید که یک برنامه با مثلا 10 یا 15 بانک طرف قرارداد هست، این بانک ها قبل از اون نسبت به بررسی امنیت این اپلیکیشن اقدام کرده است. یک برنامه که با بانک های زیادی ارتباط داره و داره به اونا سرویس میده از امنیت بالایی برخوردار. همون دکتر دیگه که شما میتونید بهش توجه داشته باشید تا ببینید یک برنامه معتبر هست یا نه، اینه که این برنامه در اپستورهای معتبر داخلی وجود داشته باشه. اپلیکیشن های انتقال وجه رسمی و معتبر رو حتما از فروشگاه معتبر داخلی دانلود و نصب کنید. دقت داشته باشید این برنامه ها تعداد دانلود و نصب زیادی در استورها دارن و نظرات زیادی درباره اونها نوشته شده. یاد داشته باشید برخی از اپلیکیشن های کوچک یا کلاهبرداری از نام اپلیکیشن های و برنامه های بزرگ استفاده می کنند و وقتی شما اونا رو نصب می کنید اطلاعات بانکی شما رو به دست میارن و اقدام به کلاهبرداری می کنند.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی می گیرند؟
جمله های مهم سرگرد پلیس فتا رو توی ذهنم مرور می کنم و قصد دارم تا در اولین فرصت یه جایی یادداشتشون کنم برای اینکه در اختیار دیگران هم قرار بدم و همزمان ترانه اولی که خواهر جانم برام فرستاده رو دوباره و این بار با صدای بلندتر پخش می کنم و گوش می دم.
آغاز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شب‌های طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پر از دونه های مه، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوا.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای حز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم